سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
جناب دکتر جمشالو افشار، با درود بر شما و خوش آمد به تالار بنیاد فرهنگ ایران. دوستان در این تالار هستند و ما منتظر بودیم که شما تشریف بیارید و ما این پرسش ها رو مطرح بکنیم در حضورتون و شما هم. اگر جناب دکتر جمشالو شما در آغاز سخنی دارید بفرمایید.
نه شما هر فرمایش دارید بفرمایید که من در حدود آگاهیم توضیح بدم
خدمت. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر. بار گذشته که برای نخستین بار بود شما به این تالار اومدید، ما مسائلی رو درباره فرقه دموکرات آذربایجان تا اونجایی از شما پرسیدیم که شما از ایران خارج شدید و پس از اون هم ما دانستیم که شما 60 سال است به ایران باز نگشتید.
بله بله.
و حتی در سال 57 هم شما این اشتباهی رو که دیگران از اعضای سابق حزب توده کردن و مرتکب نشدید.
من راجع به این هم نمیدونم به شما عرض کردم یا نه، با من صحبت کردن و قرار شد که چجور. من به اینها گفتم که این برنامه ایست برای سرکوب تمام آزادی خواهان ایران، بنابراین شما نرید. اتفاقا حسن قضیه این بود که دکتر رادمنش و اسکندری رفتن و چند روز بیشتر نموندن، برگشتن. وقتی برگشتن مسائل رو به من توضیح دادن که چه خبره، همون چیزی که من تصورش داشتم.
بله جناب دکتر، من میخوام شما رو برگردونم یک چند سالی به گذشته و از نقش قوام السلطنه، یعنی به نخست وزیر رسیدن قوام السلطنه. میدونید که هنگامی که شورشیان به اصطلاح به پادگان تبریز رو محاصره کردن و پادگان تبریز تسلیم شد، ابراهیم حکیمی نخست وزیر بود.
بله.
و گفته میشه که حکیمی هوادار انگلیس ها بود.
بله.
ایشون شاه در کتاب خاطراتش محمد شاه فقید نوشته که اما وطن پرست بود ولی روس ها با او مخالف بودن. اینو شما چگونه میگید؟
عرض کنم که مسئله اینجور بود که حکیمی مردی بود دانشمند، آدم مطلعی بود، ملاحظه میکنید، و در کارهاش زیاده روی نداشت. اینی که ده او رو میهم پرور میدونن برای اینکه در کارهاش زیاده روی نداشت و هیچگاه کاری مستقیما بر علیه منافع ملت انجام نداد، ولی در بعضی مسائل توان این کار بیشتر نداشت.
بله.
قوام السلطنه قابل مقایسه نیست. قوام السلطنه در سیاست ایران یک پختگی خاصی داشت، ملاحظه می‌فرمایید، و توانست که از اون پختگیش استفاده بکنه و خیلی هم کار تونست بکنه.
علت اختلاف، یعنی اینی که شوروی ها از ابراهیم حکیمی خوششون نمی اومد چی بود؟
علتش این بود که ابراهیم حکیمی همیشه با کارها رو با لیت و لعله انجام میداد، ملاحظه میکنی، هیچ وقت مستقیما کمتر در کارها برش داشت، ملاحظه میکنی.
تنها علتش این بود یا نزدیکیش به انگلیسا؟
نزدیکی به انگلیسا خب میشه گفت که خیلی ها بودن نزدیکی به انگلیسا بودن، ولی اون موقع اونها مخالف اینی که او با انگلیسا بود تنها نبود. چیزش این بود که کارهایی که شخصا آدمی در کارش برش نداشت، یعنی نمیتوانش کار رو با برش انجام بده، و در اون موقع ایران یک همچین اشخاصی لازم داشت.
بله.
و حکیمی از اون قیاس نبود. حکیمی در یک حکومت در یک محیط ساکت آرامی میتونست نخست وزیر باشه.
بله. جناب دکتر، هنگامی که نخست وزیر خب حکیمی برکنار شد، احمد قوام به جانشینی او منصوب شد. آیا این انتخاب خود شاه بود یا انتخاب مجلس بود یا چگونه بود که قوام که زمانی رقیب رضا شاه بود، یعنی رضا خانی که در اون زمان بود، اینجا زمام امور به دست میگیره.
احمد قوام در اون موقع، احمد قوام اگر میدونی یک دفعه پیش از اون هم نخست وزیر
بود. بله بله درست.
زمان چیز در همون 1120.
بله بله درست.
خلاصه میفرمایید در اون زمان شد، منتها در اون زمان احمد قوام یه اختلافاتی با محمد رضا شاه پیدا کرد که حکومتش نتوانست ادامه پیدا کنه. یعنی احمد قوام در واقع برنامهش اون زمان، من در دانشگاه بودم، برنامهش این بود که خود محمد رضا شاه هم کنار کنه، ولی روی این اصل نتوانستن با هم کار کنن و کنار رفت. ولی دفعه بعدی که قوام سلطنت آمد در جریان آذربایجان، اون موقعی بود که قوام سلطنت نشون داد که واقعا مقصودش فقط اینه که ایران رو در یه حالت آرامش نگه داره و موفق شد. در اون موقع محمد رضا شاه با اون موافق بود.
شما میفرمایید که میخواسته شاه رو برکنار کنه، یعنی چی؟ یعنی جمهوری بکنه ایرانو؟
اون زمانی بود که بعد از چیز سال 1120 بود.
بله بله.
که ما در دانشگاه در حزب توده در تشکیلات دانشجویی داشتیم در دانشگاه و اگر نمیدونم توجه داری به این جریان که جریانی پیش آمد اونجا که ارتشی ها هم دخالت داشتن، ارتشی ها به نفع محمد رضا شاه دموستراسیونی در خیابان های کردن.
بله.
اون زمان.
بله بله.
در صورتی که قوام بر علیه اون بود و اون با یه مقداری هم مردم رو وادار کردن، اوباش و اینا رو که توی لالزار و استانبول و اونجاها مغازه ها رو شکستن، غارت کردن، از این حرفا. خلاصه اختلافاتی بود که رسما بین قوام و محمد رضا شاه انجام گرفت اون موقع. ولی بعدن قوام سلطنه با محمد رضا شاه در تمام مسائل یک چیز توافق نظری داشتن.
پس بنابراین اینو من میخوام بدونم که شاه اینو به نخست وزیری منصوب و انتخاب کرد یا دستهای دیگری هم در کار بود؟
نه، شرایط اون زمان جوری بود که کسانی آمدن نتوانستن کار کنن و وضع مملکت به کلی جور دیگه بود. ناچار محمد رضا شاه تن در داد به نخست وزیری کسی که توانایی و لیاقت این کارو داشت.
بله
بله.
بله. خب حالا از نقش قوام من می‌خواستم از شما بپرسم درباره وقایع آذربایجان، سفرش به مسکو و به اصطلاح امضای اون قرارداد معروف نفت شمال.
بله.
اگه میشه یک شما توضیح بفرمایید جان.
بله، یعنی مسئله اینجوری بود که قوام شوروی‌ها رو، اولا اینه بهتون بگم که در شوروی هم مسئله به این طریق نبود که یه عده‌ای تصور میکنن که مثلا کمونیست اتحاد جماهیر شوروی کمیته مرکزی تصمیم گرفته بود که آذربایجان رو جزء اونجا بکنه. من بعد از اون که در شوروی رفتم و با مقامات دیگری در این مسائل رابطه گرفتم، معلوم شد که در خود شوروی استالین اصولا نظرش راجع به این موضوع قطعی نبود و مولوتوف در اون زمان وزیر خارجه بود، نه تنها وزیر خارجه، معاون استالین هم بود و شخصیت بزرگی در حزب کمونیست بود. مولوتوف با تمام قوا مخالف دخالت دستگاه فرمانروایان باکو در ایران داشت، مخالف بود اصلا.
بله.
ملاحظه بفرمایید، بنابراین شرایط در خود شوروی جمع بود که قوام تونست از این شرایط استفاده کاملی بکنه در مسافرت، وگرنه بعضی ها خیال میکنن که اینجوری ساده مسئله رو بررسی میکنن که قوام سلطنه مثلا به دستگاه شوروی و مسکو رو و چیز و استالین رو مثلا اخفال کرد. اینجور نیست، اونها می دیدن مسئله رو و این نظری که رهبران افغاز و باکو و اینا داشتن در باره آذربایجان و جدایی آذربایجان و وضع ایران اصلا با نظر کمیته مرکزی حزب کمونیست مخالف بود. با این دلیل قوام تونست و خوب هم نقشش رو ایفا کرد و توانست از این فرصت استفاده بکنه و مسئله رو حل کرد. وگرنه اینی که بعضی ها گمان میکنن که شوروی، مقامات شوروی مثلا استالین و مولوتوف نمیدونستن که در ایران امتیاز مثلا گرفتن با مجلس و همه اینا مربوطه و این چیز ساده ای نیست، اینی نمیدونستن، خیال میکنن اونا نمیدونستن. نه، اونها اصولا نظری برای اشغال آذربایجان و ایران نداشتن.
بله جناب دکتر جانشالو افشار، آیا در اون زمان شاه قدرت داشت یا اینی که نخست وزیرا رو مجلس انتخاب میکرد یا با سفارش مجلس تحمیل میشد؟ چگونه بود وضع قدرت و سیاسی شاه در اون زمان؟
اون زمان شاه مسئلهش این بود، قدرت شاه مربوط به این بود که چه کسانی رو میتوانست رفته رفته در مجلس به کار بگیره. مثلا جمال امامی در اون موقع با وجود که شخصیتی مهمی نبود، ولی جمال امامی شخصیتی شده بود اونجا، برای اینکه یک آدمی بود به اصطلاح چاخان و خلاصه از دو جنبه استفاده میکرد، یه طرف اینکه ملازاده بود و ملا، یه طرف هم که سیاستمدار و به اصطلاح و جنجالچی. یه عده‌ای از این گروه رو لازم داشت و اینها توجه محمد رضا شاه رو به مجلس جلب کردن و استفاده کردن، جمع شدن اونجا و به نفع شاه عمل میکردن.
یعنی همین مذهبی ها بیشتر؟
البته مذهبی به مذهبی نبودن، شما تصور نکنید که جمال امامی مذهبی بود، امامی سرش بود ولی مذهبی نبود، چون که جمال امامی یه مدتی با من هم کلاس بود. یکی به تمام معنا وقتی که تو مدرسه بود یکی از جوانهای پیشرو و همه که اصلا نمیشد بهش گفت مذهبیست، فقط کسانی میدونستن اون مذهبی چی میدونستن پسر امام جمعه خویه مثلا.
بله
ملاحظه فرمایید.
بله بله
مذهبی نبودن، اینها یه عده پادوی سیاسی بودن.
بله این از همون فامیلی بود که دو تا از نخست وزیرای ما از اینا همسر گرفتن، آقای حسن‌علی منصور و امیر عباس عبیدا.
اینها چیز دیگه، اینها این پسر چیز بود دیگه، همون آقای چیز ملای معروف خوی.
بله بله
بله, بله. امام جمعه خوی میگفتن و مردم اینا رو به عبارت دیگری سیاسی رو میگفتن، میگفتن امام جمعه خوری. میدونی خوری چی بوده؟
بله خوری و شم رو
کش که فرزندان امام حسین رو کشته.
بله 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 خولی و شم رو اینا. از بزرگ شما جناب دکتر، خب شاه پس در اینجا ناگزیر شد به یک سیاستمدار کهنه‌کاری مثل احمد قوام یا قوام السلطنه روی بیاره.
بله بله.
خب اینجا بود که قوام هم همینطوری که شما تایید کردید با شاه هماهنگی کرد. حالا نقش قوام در جریان فرقه دموکرات آذربایجان چگونه شد؟ چون من در تاریخ خوندم که قوام السلطنه با شما هم، یعنی با آقای پیشه‌وری و شما ملاقات داشته.
بله.
اینا رو میخواستم ببینم هنگامی که ایشون رفت به مسکو چگونه شد که اون قرارداد نفت رو بستن، که چون در اون قرارداد 51% برای اتحاد جماهیر شوروی بود و 49% سهم ایران.
بله.
و اما ما میدونیم که در اون قرارداد پیش بینی شده بود که با تایید مجلس.
بله بله.
بله. اینو میخواستم اگه میشه توضیح بفرمایید و در بازگشت چه برنامه‌ای با شما داشت قوام السلطنه؟
قوام السلطنه اصولاً در دیدارش با ما، چون واسطش هم میدونید که چیز بود دیگه، آقای مظفر فیروز بود.
بله بله.
واسطش مظفر فیروز بود. مسئله در دیدار ما و قوام السلطنه روشن شد که اون با ما مسائل برای اون شهر دادیم که اینجا تجزیه آذربایجان در کار نیست. اصلا این مسئله تحمیل شده به نمایندگان حزب. ملاحظه کنیم ما اینو برای قوام شهر دادیم که اصلا تجزیه آذربایجان در مطلب در برنامه ما نیست. ما مسائلی میخواییم، ما اجرای قوانین گذشته مشروطه ایرانی میخواییم که تمام کمال اجرا بشه. همین. و قوام هم موافق بود با این.
بله بله
موافق بود. و قوام دیگه یک مقدار هم از نظریاتی که قوام درباره فرقه داشت و به ما قول داده بود نتوانش اجرا کنه، یعنی محمد رضا شاه مخالف بود. یک قسمتش این بود که اصولا افسرانی که اومدن به آذربایجان، این افسران مورد بخشش قرار میگیرن. ملاحظه میکنید؟
بله بله.
میدونیم ما یه ده افسرهایی داشتیم که از ایران کارشون در تهران کارشون جاهای دیگه ترک کرده بودن، همین افسرهای توده‌ای و به ما ملحق شده بودن. البته ما میخواستیم از یکی از نظریاتون که از قوام خواستیم، خواهش کردیم، این بود که این افسران رو مورد بخشش قرار بدن و البته این رو قوام هم اقدام کرد، ولی ارتش و محمد رضا شاه مخالف بودن، موافق نبودن. برابر این اون مناسباتی که ما با قوام، برنامه‌ای که ما با قوام داشتیم، قوام سلطنه بدون این که در اطرافش هیاهوی بشه نتونست همش اجرا بکنه، یعنی اون چی که به ما قول داده بود انجام بده. ملاحظه میکنید؟
بله بله.
از یه از این قرار بود، ولی قوام سلطنه تمام بیشتر وظایف مهم خودشو درباره آذربایجان اجرا کرد و اگر قوام سلطنه مانندی در اینجا در اون موقع نبود، شاید مسئله خیلی بغرنج و بد انجام میگرفت، درست انجام نمیگرفت.
بله. شاه، جناب دکتر جانسالو افشار، شاه در کتاب خاطراتش پاسخ به تاریخ محمد رضا نوشته غالب فرماندهان نظامی ما جز سپهبد حاجی علی رزمارا رئیس ستاد ارتش با آغاز اقدامات نظامی برای بازپس گرفتن آذربایجان و کردستان موافق نبودند.
بله.
و در پایان هم میگه قوام سلطنه نیز سرانجام از مصالحه و مذاکره با شورشیان چشم پوشید و اقدامات ما برای بازپس گرفتن آذربایجان آغاز شد. اما چند سطر پیش از این میگوید که من مقاصدم و با آمریکایی‌ها از طریق سفیر اونها جورج آلن در ایران به دولت امریکا اطلاع دادم. نقش دولت امریکا چگونه بود در این جریان؟ اگر امریکایی‌ها اون التیماتوم رو به روس‌ها نمی‌دادن، آیا این مسئله باز به این صورتی که شد حل می شد یا نه؟
بله، اون التیماتوم، زیاد راجع به اون التیماتوم یه عده هیاهو را انداختن. قضیه اینجور نبود. عرض کردم که مسئله در خود شوروی، وقتی که ما به اونجا رفتیم در خود شوروی با بررسی های دقیقی که ما از اشخاص بالای اونجا مطلع اونجا کرده بودیم، اصولا موافقین این جریان بسیار کم بود. بنابراین در خود شوروی چنین برنامه‌ای برای اشغال آذربایجان نبود. ملاحظه میکنید؟
بله بله.
قضیه از این قراره، چون در اونجا مسئله جور دیگه بود. باقروف و دستگاهش و بیریا میدونه
رئیس سرویس های اطلاعاتی شوروی بود.
بله. بیریا با همراه باقروف بود و باقروف یه برنامه داشت. ببینین، یه جمله باقروف خودش به ما رسما گفت، یه شبی که ما رو دعوت کرده بود، آقای فیشاری بود اونجا، آقای پادگانم بود، بندم بودم در باکو، به ما گفت آقا ما اینجا یه جمهوری کوچک هستیم و از مزایای شوروی کاملا برخوردار نیستیم، از خیلی مزایایی است که شامل حال جمهوری های بزرگ میشه. اگر شما، یعنی آذربایجان ما، به ما ملحق بشیم، ما بزرگترین جمهوری شوروی خواهیم شد و از تمام مزایای برخوردار میشیم. این عین جمله باقروفه.
این در چه زمانی بود؟ پس از
همون زمانی که ما رفته بودیم به اونجا،
یعنی پس از به اصطلاح ترک کردن ایران به سمت شوروی.
بله بله، این جملی است که نه یک بار بلکه چند بار با آقروف در دیداراش ما گفت و تکرارم میگفت ما باید یک جمهوری بزرگ در دستگاه اتحاد جماهیر شوروی بشیم.
بله بسیار جالب بود.
این برنامه رو خواهش میکنم اینو شما دقیقا در جلساتون بفرمایید.
بله دارن دوستان در صدای شما رو میشنون.
من از شخص باقروف در واقع همه کاره قفقاز بود، نه تنها باکو.
بله بله،
همه کاره قفقاز بود و بیریا کاملا پشتیبان او بود.
بله،
ولی جز بیریا در دستگاه باقی دستگاه‌های بالای شوروی کسی با این برنامه مثلا موافق نبود. مولوتوف بزرگترین شخصیت و دانشمند شوروی بود، مولوتوف با این جریان رسما مخالف بود و بارها در جلسه کمیته مرکزی گفته بود که در حضور استالین گفته بود که این جریان به حیثیت بین المللی شوروی لطمه خواهد زد.
خب البته جناب دکتر جانشالی افشار، شما میدونید که بریا که اون زمان رئیس سازمان‌های امنیتی روسیه بود، خب با اون KGB و اینها یک نیروی بسیار پرتوانی
در اختیار بزرگی بود.
بله نیروی پرتوانی در اختیار داشتن و بعد هم که میدونید چه به سر بریا اومد. پس از این
بریا اومد و قبل از این که بر سر بریا اون کار بیاره چه بر سر استالین آورد.
بله
خودشون آوردن، اونم یه مسئله است.
بله جناب دکتر جانشاد افشار، میگن که بسیاری میگن قوام بسیار زیرک بود و در اون جریان اون قرارداد نفت کلاه سر روسا گذاشت.
بله.
آیا این درسته چنین چیزی؟
همینجور که عرض کردم این حرفی که زیرکی از قوام شکی نیست، ولی قوام سلطنه شخصا خودش اصلا در این که امتیاز نفت شمال رو بده به روسا، خودش این نظری که مردم عادی میگن که کلا گذاشت اینجوری نبود. قوام سلطنه معتقد بود که اگر امتیاز نفت شمال رو به رب روسا بدیم، احتمال این که در اینجا صنایع نفت و اشغال کارگران بسیار به نفع ما باشه، معتقد بود خودش. ملاحظه میکنید؟
بله بله.
اینی که عوام سلطنه کلا گذاشت اینا حرف عوامیش که بین مردم مرسوم بود.
بله.
واقعیت سیاسی نداشت. الحمدلله که عرض کردم در خود شوروی اساس کمیته مرکزی شوروی اساس اون موافقی با اشغال آذربایجان نبودن.
خب این پیشنهاد قرارداد نفت روس‌ها به ایران کردن یا ایرانی‌ها به روس‌ها؟
نه، قرارداد نفت رو روسا کردن.
روسا کردن.
علت چون این بود که اونا میگفتن که با این جریان نهضت کارگری ایران اگر نفت قفقاز یعنی شمال ایران در امتیاز روسا قرار بگیره، اونا روسا خودشون این مسئله رو با ما در میون گذاشتن، گفتن این به سود ایران و شوروی هر دوست و اگر ما چنین امتیازی به ما بدن، ما در اونجا تشکیلات کارگری صنایع نفت رو جوری بالا میبریم که به نفع بیداری کارگرای ایرانه.
بله. آیا این یک نوع باج دادن به شوروی ها نبود که درباره آذربایجان این قائله رو اونجا ختمش بدن با کمک و یاری شوروی ها در ازای این قرارداد نفت؟
نه ببینید، اینها با هم مخلوط شده بود، ولی مسئله اینجور بود که البته برای ایران امکان نداشت که موافقت بکنه که شوروی ها در آذربایجان ایران بتونن نفوذی داشته باشن. این اصلا مخالف منافع ایران بود و حتی برنامه در برنامه حزب توده هم نبود. آخه این
بله
حزب توده هم برنامه نبود. با حزب توده اعضای کمیته مرکزی جتودی اصلا با این مسئله موافق نبودن، منتها با قلع و خم مردم در آذربایجان هم موافق نبودن.
بله
مسئله اینجوری شد. آخه این دو تا مسئله با هم قاطع شده بود.
بله بسیار سپاسگزارم. جناب دکتر جانشاد افشار، من در یکی درباره حزب توده میخواستم از شما بپرسم.
بفرمایید.
من برخوردی کردم که یک حزب توده در اون آغاز کار خودش در دیماه تاریخ 25 دیماه 1325 اعلان کرده که حزب توده ایران نه فقط مخالف مذهب نیست، بلکه به مذهب به طور کلی و مذهب اسلام خصوصا احترام می‌گذارد و روش حزبی خود را با تعلیمات عالی مذهب محمدی منافی نمی‌داند، بلکه معتقد است که در راه هدف‌های مذهب اسلام می‌کوشد. حزب ما فوق‌العاده خرسند و مسرور و مفتخر خواهد بود که از طرف روحانیون روشنفکر و دانشمند مورد حمایت قرار گیرد و آرزو دارد که تمام متدینین به دیانت اسلام مطمئن باشند که حزب توده ایران حامی جدی تعالیم مقدس اسلام خواهد بود و با آن ذره‌ای معانده و مخالفت نخواهد داشت و هر گونه مخالفتی را با اسلام ابلهانه خواهد پنداشت و هر کسی را که به نام حزب توده ایران دم از مخالفت با دین بزند آنن و شدیداً از صفوف خود طرد خواهد کرد. این در روزنامه مردم. آیا به یک حزب کمونیست، یک حزب توده که اصولاً بایستی اون اندیشه هاش مخالف هر نوع مذهب و این واپسگرایی باشه، این چگونه اعلامیه که حزب توده ایران در اون زمان صادر کرده؟
این کاملاً فرمایش درسته. البته یه حزبی مثل حزب کمونیست نمیتونه با مذهب موافق باشه، اما یک مسئله هست، در حزب یک تاکتیک هست، یه استراتژی هست. استراتژی این است که حزب با مذهب موافق نیست، ملاحظه میکنید؟ مذهب و خرافات میدونه و بر علیه پیشرفت اجتماع میدونه، اما این برنامه‌ای که نوشته شده بود که یه عده‌ام با نوشتنش مخالف بودن با این مقاله، این مقاله یه مقاله تاکتیکی است. میگوید روش ما این نیست که بیاییم با مذهب الان مبارزه کنیم. روش این است که اصل مطلب خلاصش اینجور میشه که روش این است که ما به مذهب کار نداشته باشیم، مذهبیون بر نینگیزیم و ملاها رو بر نینگیزیم، بلکه روی مسائل اجتماعی کار کنیم.
بله جناب دکتر، البته ما در سال 57 دیدیم که اینها همکاری بسیار نزدیکی با آخوندها داشتن.
بله برای اینکه اونا فکر میکردن، البته در سال 57 که این کارهای نزدیک داشتن، این به کلی اشتباه بوده، این یه مسئله اشتباه دیگریست. و اینی که الان من عرض میکنم راجع به اون مقاله، برای اینه که میخوان الان هم همینه. ببینید الان هم یه عده کمونیست اگر بخوان، کسی که معتقد به کمونیست باشه بخواد در وضع ایران نظر انجام بده، البته با این نظری که یه عده الان انجام میدن، یعنی به مذهب اسلام فحش میدن، میرن مسائلی رو و حتی چیزایی رو بر علیه مذهب اسلام توی مثلا چیزای برنامه هاشون مثل انگلستان و غیره و زیده زارک میگیسن، اینها اصلا غلطه. این الان هم روش غلطیش که ما مردم به مذهبشون کار داشته بشیم. مردم الان یه دی ممکنه مذهبی هم باشن، ولی بر علیه حکومت زور و استبداد هستن، ملازم میکنی؟
بله.
ما نباید این مسئله رو اینجوری بذاریم که گویا الان مثلا ما که میخواییم مملکتمون آزاد بشه، مردممون آزاد بشن، با مذهب در بیافتیم. ما با حکومت، با ملاها از راه مذهب الان مبارزه نمی کنیم، از راه این مبارزه می کنیم که مذهب نمیتونه اداره اجتماع رو در دست بگیره. ملاحظه فرمایید؟
بله.
ما الان هم باید رو این مسئله تکیه کنیم.
خب.
نه این مسئله تکیه کنیم که آقا مذهب اسلام با مذهب اسلام بد بگیم.
بله.
به نظر ما غلطه این، الانش هم غلطه.
جناب دکتر جانشاد افشار، بسیاری میپندارن که تمام این مشکلاتی که ما داریم در طول این 1400 سال پس از یورش به اصطلاح تازیان یا اسلام به ایران، این است که جامعه ما همیشه تحت مثل دو سنگ آسیا، این کنت دوگوبینوز سفیر فرانسه در ایران در زمان فتحعلی شاه گفته ملت ایران بین میان دو سنگ آسیا قرار گرفتن که یکیش دیکتاتوری های به اصطلاح حکومت ها هستن و یکیش هم دین، گردانندگان دین. اینه که اگر یک به اصطلاح افشاگری یا آگاه سازی در مورد اسلام در این حال حاضر میشه، بسیاری بر این گمانن که بایستی به ریشه اسلام زد تا به اینی که به آخوند که یک نمادی از اسلامه.
به ریشه اسلام زدن یه وقت است که ما از فلسفی کتاب می‌نویسیم و مبارزه میکنیم، این یه مسئله جداگانیست، اونم به اسلام نه، به تمام مذاهب باید بررسی کرد که تمام مذاهب رو خرافات حساب کرد. این یه مسئله فلسفیست به نظر من، البته این سودمنده ولی در دراز مدت، ملاحظه فرمایید؟
بله بله.
اما یه وقت هست که ما در اجتماع میخواییم اجتماعمونو در یک حالت بهتری درست کنیم که بتوانه پیشرفت از لحاظ صنایع، از لحاظ زندگی مردم بشه. همه الان هم غلطه اگر ما اساس کارون بذاریم رو مخالفت با اسلام. این هم غلطه، الان هم غلطه. الان هم ما احتیاجی نداریم که راجع به خود اسلام بشینیم بحث کنیم که اصلش چی بوده، سلمان فارسی کتاب قرآن نوشته، اینا بله یه واقعیت هاییش، ولی مسئله الان این نیست، این مطلب نیست. چون مردم ایران یک اکثریت بزرگی که مخالف با این حکومت اسلامی و این جریانات هست، اینها در باطن مسلمانن. یعنی من با خود اینا بعضی صحبت کردم، میگن ما مسلمونیم اما گردانندگان حکومت اسلامی ملاها مسلمونیشن.
بله،
از خود اینا شهیدیم، حتما شما هم شهیدیم.
بله بله، البته میدونید یک نهضت های چند سالی در ایران آغاز شده. هفته گذشته من یک آمارگیری خوندم که 71% زنان ایرانی خواهان جدایی دین از دولت هستند.
بلن درسته.
و جوان ها هم اعلان کردند که در سقوط حکومت جمهوری اسلامی در خیابان ها به شادمانی و پایکوبی و دست افشانی میپردازند.
سمایشتون درسته. همون چیزی که بنده عرض میکنم، مردم ایران، ملت ایران اکثریتش مخالف حاکمیت مذهب در اجتماع، همه تقریبا میشه گفت یه اکثریتی. شما کردها رو هم بگیرین، همون کردهای سنی هم همینجور معتقدن، ملاحظه میکنید؟
بله.
همه معتقدن. ما این اصل باید الان روش پافشاری کنیم که با حکومت آخون یعنی مذهب و اصولا هر مذهبی در اجتماع مخالفیم. خیلی هم ساده است، ما میتونیم که از لحاظ منطقی استدلال هم بکنیم و اون اینه که اصولا مذهب قوانینش آسمانی و غیر قابل تغییره، بنابراین اشخاص حق ندارن قوانین مذهبی رو عوض کنند، در حالی که اجتماع یک پدیده است که دائما متغیره و احتیاج به قوانین تازه داره، بنابراین اجتماع رو نمیشه با مذهب اداره کرد.
بله جناب دکتر جان رفشان، برمیگردیم به جریان حزب توده. برای نخستین بار هنگامی که حزب توده به اصطلاح درست شد، یک روزنامه‌ای داشتن که ناشر افکارشون بود، فکر می‌کنم روزنامه مردم بود احتمالاً، هنوزم اون بوده یا باشه. شخصی به نام مصطفی فاتح که شما میشناسید، از مدیران شرکت نفت ایران و انگلیس بود.
شرکت نفت بود.
بله، ایشون گفته میشه که هزینه این روزنامه رو میپرداخته، یعنی یک تقریبا وابسته که ایشون فاتح همچنین مشاور سیاسی جنرال فریزر نماینده ارتش بریتانیا در اون زمان که ایران اشغال کردن بوده. چطور میشه که یک انگلیسی، عامل انگلیسی، پول هزینه چاپ یک روزنامه چپی رو حزب توده رو میپردازه؟
ببینید این مسئله اینجور، خواهش میکنم خلاصه اینجوری بیان بفرمایید. یعنی وقتی حزب توده‌ای تشکیل شد و با وجود این که دستگاه مخالف یعنی انگلیس ها و دیگران می دانستند که این حزب حزبی چپی و نمی توانه طرفدار سرمایه‌داری و انگلیس سیاست انگلستان باشه، سعی کردند، این درسته، سعی کردند توسط شخصی مثل آقای به مدیر به اصطلاح سازمان نفت جنوب فاتح،
بله،
به توسط این سعی کردن نفوذ کنن و در یه عده همین نفوذ رو کرده بودن، یعنی به دین معنا اومده بودن که طبری و آقای علوی و چند نفر دیگه اونها با آقای فاتح، یعنی فاتح به اینا شغلی داده بود، ملازم میکنی؟
بله بله،
به شغلی داده بود و در اینها رسیدگی میکرد به کار اینا، و یا به قول بعضی میگفتن که مخارج اولیه روزنامه رو میداد. درسته؟ بله
بله، بسیار سپاسگزارم. چون این روش حزب توده درست وارونه روش حزب‌های دیگر چپی در سایر نقاط گیتی بود، چون در ایران،
ولی البته بگم که در همون موقع هم کمیته مرکزی با این جریان موافق نبود. یعنی خیال نکنید که حزب توده تصمیم گرفت و موافقت کرد که این اشخاص، و بعدن همین با این اشخاص بارها در حزب توده در ذات کمیته مرکزی مورد توبیخ قرار گرفتن که چرا به اون به چنین اشخاصی نزدیک شدن.
بله
بله،
خب بسیار سپاسگزارم جناب دکتر جانشالو افشار. ما دوستانی هستن که میخوان پرسشاشونو بکنن. من از دوستمون آقای سیاوش که دستشون بالاست خواهش بکنم میکروفونو بگیریم و بفرمایید.
بفرمایید.
خانم سوسن، آقای سیاوش بفرمایید، خواهش میکنم میکروفونو بگیرید.
درود بر شما. با سپاس آقای پارسی و درود به دکتر افشاری، دکتر گرامی. من یک پرسشی داشتم که اینه که مردم ایران با همه بدبینی که نسبت به حزب توده داشتند و شاید هنوز هم دارند، اما من از دور و نزدیک با پاره از این دوستان که اهل قلم هستند و جزء حزب توده و گروه چپ بودن، اینها رو من از راه دور و نزدیک باشون آشنا بودم. اون وقت اینها بسیار علاقمند به تاریخ ایران زمین، به سرزمین ایران زمین هستند و من گهگاهی که بر سروده هاشون نگاه میکنم میبینم که بسیار علاقمند هستند. مثلا میبینم که این سیاوش کسرایی که در عارف کمانگیرش میگه که ما فاتحان شهرهای رفته بر بازی زین نفس ها که برون آدستینی راویان قصه های رفته از یادی. حالا اینو من درست شعرشو بنیم درست خوندم یعنی بیادم نیست اون چنان، ولی به هر حال این گونه است. یا ما خانان بانی گرانی جاله اصفهانی رو ما داریم که درباره وطن در این سرود البرز بشکستش میگه که وطن دو چشم و دو فرزند من نثارت باد، شکوهمندی و شادی همیشه یارت باد. من میخوام بگم که این پرسش من این بود که این دوستان عشق و علاقه وافر هم به ایران داشتن. چگونه است که اینقدر ما نسبت به این حزب توده بدبین و به گونه، حقیقتا میگم به گونه نفرت انگیز هم بدبینه، با وجود اینکه ما دوستان اهل قلم را میبینیم که عشق وافری به ایران زمین بشه. اما این پرسش کوتاه دومی اینه که میخوام خدمت شما بگم اینه که دکتر گرامی، هنگامی که تاریکی غلیظی جایی را فرا گرفته، طبیعتا میبایستی با نورافکنهای بسیار قوی وارد اون تاریکی شد تا آدم بتونه در اون تاریکی گام بزنه و نفس بکشه. حالا اگر دوستانی یا دیگرانی احیانا در رابطه با روشنگری موضوعهایی رو میگن و تلاش میکنن، آیا فکر میکنید که اینها قابل سرزنش هستند؟ همین، من با سپاس امیدوارم که دریافته باشید. من چرس کردم که پتشون
اولا راجع به این عرض کنم بهتون که یک قلم کسانی که مارکسیست حسابی هستند و مارکسیست خوب فهمیدن حتما میهن پرور هم هستن. اصلا مارکسیسم رو میخوایم برای اطلاعی مناسبات ملی، چون مارکسیست رو یه عدی درست نفهمیدن. از این لحاظ من خیال میکنم که این اشتباه از اینجا ناشی شده. یک کمونیست قاعدتا میهن پرور باشه، این سوال اولتون، و حتما اینجوره. من خودم شاعر نیستم، ولی گاهی از به درد وقتی درد درونی دارم شعر میگم. من یه شعر بزرگی راجع به در این اواخر راجع به همین جریان حکومت اسلامی و مناسبات اون، ولی راجع به میهن دارم. مسئله اینجور نیست. بنابراین اینی که یه کسی که معتقد به نظریات کمونیستی میهن پرور نیست، این نیست، ولی شوونیسم نیست. یعنی به این معنا که شوونیسم با میهن پرور یکم فرق داره. شوونیسم یه روش میهن پروری غیر علمی و اشتباهه. این سوال اولتون بود.
جناب دکتر، من یک لحظه یک پرسشی پیش میاد. پس این فلسفه جهان وطنی مارکسیستا یا کمونیستا چیه؟
جهان وطنی معنیش این است که هر مارکسیستی حاضر با مارکسیستایدیه کمک کنه تا کشور خودشون هم آزاد باشه. این جهان وطنی از این لحاظه فقط.
بله خب بفرمید دنباله.
بله مسئله دوم رو من واقعا دقیقا نفهمیدم.
مسئله دوم ایشون رو من توضیح میدم. ایشون شما که گفتید که نباید به ریشه های یعنی به اسلام به این صورتی که در حال حاضر کسانی هستن که حمله میکنن، ایشون میگفتن که اگر کسانی در راه آگاه سازی هستن در این سیاه روزی که ما داریم، آیا بایستی به اینا خورده گرفت یا نه؟
به اینایی که راجع به مذهب هجوم میکنن؟
بله بله.
بنده که خدمتتون عرض کردم این یک روش نادرست غلطی است. عرض کنم یه وقت است که یک کسی کتاب فلسفی نوشته راجع مذاهب در اونجا از لحاظ فلسفی اظهار عقیده میکنه، این یه مسئله دیگری است. اما یه وقتی هست که اشخاص برنامه‌شون اینه که در یک چنین موقعیتی به مذهب هجوم کنن، این به ضرر ماست اصولا. با تاکتیک با روش ما که میخواییم کشورمون رو آزاد کنیم و مردم رو وضعیات بهبود بخشیم، این مناسب نیست. ما به مذهب اشخاص کاری نداشته باشیم. به این که مذهب بخواد بیاد مملکت ما رو اداره کنه با این مخالفیم.
بله یعنی با اون اندیشه مذهبی که بخواد.
بله مخالفیم. اما اینی که کسی میخواد مذهب داشته باشه، ما همه مردم رو نمیتونیم درس فلسفه بدیم که
خب بله کاملا درست میفهمه. در این زمینه هر کسی آزادی داره، درسته،
ولی به مذهب مردم هم بد گفتن و مردم مجبور کردن که بدون این که خودش بخواد بره حمایت بکنه از آخوند، اینم غلطه. این روش، این سیاست نادرستیش.
بله بسیار سپاسگزارم. خانم سوسن، شما صدای من میشنوید؟ خانم سوسن، خانم سوسن بفرمایید میکروفونو بگیرید. من بفرمایید.
مرسی که نظر فارسی و مانده نباشید آقای افشار. مرسی که در کلاس ما هستین و پاسخ چند تا سوال که از شما میخوام بکنم به ما بدید. ما نمیخواییم بگیم که مردم بیاین به زور اسلام رو رها بکنید.
بله.
اسلام رو از توی سینه هاتون به زور میکشیم بیرون، همون کاری که رژیم خمینی با ملت کرد و به زور هر چیزی که ارزشایی که مردم ایران در سینه میپروردن اونها رو به زور از سینه های مردم کشید بیرون.
بله صحیح.
هدف ما افشاگری و حقیقت هایی که در قرآن نوشته شده اطلاع بدی به مردم که این هست، اینها هستن. ببینید من امروز برای نمونه 60 نمونه آیه آرتیکل از توی قرآن کشیدم بیرون که همه اینا فقط و فقط کشت و کشتار گفته شده.
بله.
فقط از کشتن.
ببینید خانم، من
جناب دکتر اجازه بفرمایید صدای شما پخش نمیشه الان.
اینها رو باید
ایشون تموم کنن بعد
بفرمایید.
و ببینید آقای افشار، یه مثالی ما در فرانسه داریم برای پلیسا میگم پلیس خودشو مویه نمیکنه، خودشو خیس نمیکنه، زمانی میاد که دیر شده. یا به مردم بگیم که ما چیزی رو به شما میدیم از کتاب‌هایی، از استادانی با ارزش که جان خودشون رو روی این کار گذاشتن و به ماها کمک میکنن که به گوش ملتی که زیر سانسور 100% 180% رفتن به این طریق به اونها برسونیم. اونها نمیتونن به این کتابا دسترسی پیدا کنن، اونها دستشون بریده است از استادان با ارزشی که در این راه جانفشانی میکنن. ولی از این که ما نباید الان زمان این نیست که ما به مذهب کاری داشته باشیم، اتفاقا تمام مسئله ما ایرانی ها که بدبختی که در این 26 سال عاید ما شده فقط مذهبه، چیزی جز مذهب نیست، چیزی جز یک مذهب دروغی نیست، چیزی جز قتل و قارنی که در اون قرآن شریفشون نوشته شده چیزی جز اون نیست. شما لطفا به من بگین چطور میخواین اینها رو کنار بذاریم، چشممون رو هم ببندیم و بگیم خیلی خوب آخوند امام دار رو بر میداریم و آخوند کراواتی رو به جاش می نشونیم. مگر در زمان شاه ما آخوندای کراواتی نداشتیم؟ خب مگر اینها نبودن که مذهب رو ریشه کن نکردن؟ اینها بودن که ریشه مذهب رو، اینها بودن که آبیاری کردن. و اگر این بلا امروز به سر ما اومده به خاطر همون هاست. آیا دوباره میخواییم قدمی که اون زمان برداشته شده در این زمان هم تکرار بکنیم؟ اگر قراره یه همچین کاری بکنیم بس بهتره که اصلا بریم کنار و حرفی نزنیم، چون اجری که باید به این نوع استادانی که جان خودشون رو در این راه گذاشتن و میذارن ها رو به زوبالدان میندازیم و میذاریم ظلم و ستم بر انسان بر بشریت حکمرانی کنه. من با این مسئله واقعا مخالفم. ولی میخوام نظرات شما رو ببینم که آیا واقعا شما میخواین که آخوند امام به سر بگرد ایران و آخوندهای کراواتی رو به جاش بنشونید؟ ممنون میشم آقای پارسی، خیلی ممنون از این وقتی که به من دادید. منتظر جوابتون هستم آقای افشین.
نه سپاسگزارم خانم سوزن. جناب دکتر، ایشون منظورشون از خیس شدن پلیس به زبان فرانسه یعنی آلوده خودش رو پلیس نمی‌کنه؟
می‌دونم، یعنی بله دیگه، من فرانسه بلدم، می‌دونم.
شما جناب دکتر به من بفهم، پس غیر از زبان فارسی شما چند تا زبان بلدید؟
من فرانسه و روسی و ترکی.
ترکی، بله، سپاسگزارم. بفرمایید خواهش می‌کنم.
عرض کنم که خانم توجه بفرمایید، ما یک برنامه داریم اگر میخواییم کشور اداره کنیم، یه برنامه کلی داریم و یک تاکتیک روزانه داریم. ما عرض کردم که من خودم شخصا بدین معنا نیست که اصلا طرفدار مذهب باشم یا بخوام در اطراف مذهب صحبت بکنم یا اون لازم بدونم، اصلا این نیست. من فقط عرض کردم که اگر ما بخواییم موفق بشیم، امروز مسئله مبارزه با مذهب رو در نظر نگیریم، یعنی در برنامه اون نذاریم. این بدین معنا نیست که با مذهب موافقیم، یعنی تمام اون چیزی که خانم فرمودن رو از قرآن نوشته، اگر که البته در نمیخوام الان در رادیو از این مسئله صحبت کنم، من خیلی بیش از اون که اون خانم فرمودن میتونم راجع به اون مسائل بر مدارش عرض کنم خدمتتون. ولی تنها مذهب اسلام نیست، تمام مذاهب هستن، مذاهب دیگه خیلی ضعیف‌تر هم هستن. اتفاقا مذهب اسلام در بین اینا منطقش نسبتاً قوی‌تره و شیعه هم در بین شعب مذهب اسلام قوی‌تره. ولی بدین معنا نیست که اصولا مطلب درسته و حق دارن. مطلب اینجاست که ما برنامه‌ای که الان داریم برای اینکه از این موقعیت خاصی که گرفتار شدیم رهایی پیدا کنیم، راهش این است که ما مسائل رو قد گام به گام جلو بریم، نه اینکه تمام مسائل بذاریم، نه اینکه تمام گروه هایی که معتقد به نفی از آنها به خرافات و مذهب هستند تمام در مقابل خودمون تجهیز بکنیم بر علیه خودمون. این روش درست نیست. امروزه ما یک اساس داریم که باید بر اون اساس مبارزه کنیم، همه نیروم در اونجا جمع بشه. و اون این است که مذهب، نه تنها اسلام، مذهب توان اداره اجتماع از لحاظ اقتصاد و سیاست رو نداره. و یکی از دلایل قاطعش همین نمونه حکومت اسلامی است که از روزی که اومده تو کار تا امروز با وجودی که ایران ما همه چی داره الان هیچی نداره. یعنی مردم ما در فقر و بیچارگی و درموندگی زندگی میکنن، دانشگاه هامون پولی شده، بهداشتمون از بین رفته، همه چیز از بین بردن، برای اینکه توان این کار ندارن، نه اینکه اینا میخوان اینجور بشه، توان این کار ندارن. اولا خودشون آدم های آزمندی هستن، به جیبشون علاقه دارن، دوم اینی که اصلا فهم و توان اجتماعی درای اداره اجتماع رو ندارن. بنابراین مسئله اول ما در برنامه مبارزمون عبارت از این است که مذهب توان اداره اجتماع رو نداره، بنابراین آخوند نمیتوانه اجتماع ما رو اداره کنه. این مسئله. و ما رفته رفته وقتی که توانستیم کشورمون ادارهش در دست خود ملت ایران باشه، اون وقت ما برنامه‌مون رو منظم خواهیم کرد که راجع به هر موضوع خرافاتی علاوه بر مبارزه کنیم.
بسیار سپاسگزارم.
فکر می‌کنم مسئله روشن شد.
بله، شما من فکر می‌کنم از دید یا برد سیاسی این مسئله رو می‌فهمید.
معلومه ما امروز الان ما احتیاج نداریم که اشخاصی هم که با آخوند مخالفه با تحییش کردن برعکی این که ما بر علیه مذهب هستیم بر علیه خودمون تحییش کنیم. این کار غلطه از لحاظ تاکتیک سیاسی،
نظریت
اجتماعی غلطه.
بسیار سپاسگزارم. جناب هوشمند صدای من میشنوید؟ آقای هوشمند، بله، خواهش میکنم میکروفون رو بگیرید، بفرمایید.
سپاسگزارم از شما جناب پارسی و با درود فراوان به جناب افشار و درود به همه دوستانی که در اتاق هستن. من سعی میکنم خیلی سریع سوالمو مطرح کنم در رابطه با سخنان ایشون در مورد کمونیست، که کمونیست ها میتونن و در واقع در اصل کمونیست میهن پرست است. سوال من این است که اگر چنین هست، چگونه هست که در تئوری کمونیست ها این هست که اساسا به ملیت و ملت اعتقاد ندارن بلکه به طبقه کارگر، اونم در تمام جای دنیا اعتقاد دارن، یعنی اساسا کشور و ملت رو قبول ندارن و برای همین هم میگن که به اصطلاح تمامیت ارضی یک مسئله کاملا ارتجاعی هست و عملکرد کمونیست ها حداقل برای ما در ایران کاملا مشخص بوده که در چه جهتی بوده. و اضافه بر این، اگر که جناب افشار توضیح بدن که پس مسئله کومینتان که در سال نزدیک سال 1920 از طرف شوروی به وجود اومد، مسئله چی بود؟ آیا کومینتان به این مفهوم نبود، به همون مفهوم اینترنشنال کارگری نبود که کشورها رو در واقع به شوروی ملحق بکنه؟ اما در رابطه با اسلام، جناب افشار، ما چگونه میتونیم از سیاست های جمهوری اسلامی که بر اساس اسلام استوار هست انتقاد بکنیم بدون اینکه به اسلام انتقاد بکنیم؟ یعنی چگونه می شود که به قصاص، به جر سقیل کشیدن مردم، به چشم در آوردن، به سنگسار کردن و به هزاران جنایت دیگری که ریشه در اسلام داره و با طبق قانون قصاص اجرا میشه، ما انتقاد بکنیم بدون اینکه اساسا حرفی از اسلام بیاریم؟ اگر شما لطف کنید اینها رو برای ما توضیح بدید، ما کاملا قبول میکنیم که اون مسئله تاکتیک و استراتژی شما رو قبول میکنیم، ولی مسئله این است که اسلام اساسا در سیاست تنیده شده و ما حکومتی داریم به نام حکومت اسلامی که سیاست های اون بر اساس آیه قرآن است و این غیر ممکن خواهد بود که شما به یک سیاستی انتقاد بکنید بدون اینکه بخواید در واقع به ریشه های اون سیاست انتقاد کرده باشید. سپاس گذارم.
اول راجع به وضعیت میهن پروری کمونیست ها فرمودن. ببینید اونی که ایشون کومینتر میگن، کومینتر اصلا برای چی تشکیل شده؟ کومینتر یه مرکزی بوده که تشکیل شده تا اینکه مسائل ارتباط بین احزاب کمونیست دنیا رو بررسی بکنه. این بدیم اصلا در کمونیسم به این معنا نیست که وطن. من راجع به این موضوع خب سالها در این کار دست داشتم. به این معنا اصلا نیست که کمونیتر برای این است که در تمام کشورها مملکت ها را از بین ببره و همه را با هر کشوری هم که کمونیست شده بیا تابع شوروی بشه. اصلا چون این اصل درست نیست و درست نبوده. اگر در جایی هم یک کشوری تشکیل بشه که به کشور کمونیستی بخواد چنین کاری بکنه، اصلا روشش غلطه. این با اصول کمونیستی هم وفق میده. ملاحظه میفرمایید؟ این اول مسئله است. اما مسئله دیگه راجع به اینی که خود ماهیت مذهب، یکی راجع به ماهیت مذهب ما عرض کردم ما میخوایم از لحاظ فلسفی عرض کنیم، یکی این که ما روشی داریم که این روش هر با زمان تاکتیکش فرق میکنه. یک وقت است که ما حکومت اسلامی داریم اونجا چی کار میکنه. ما تمام به تمام معنا عرض کردم، من یک با یه جمله‌ای که عرض کردم گمان میکنم اون یه قسمت از فرمایشات ایشون توضیح بده که ما اصولا معتقدیم که مذهب قوانینش به قول خود مذهبیون آسمانیش و در زمین غیر قابل تغییره، بنابراین این قوانین نمیتوان اجتماعی که دائما در حال تغییره اداره کنه. دیگه از این واضح‌تر چی بگیم؟ بنابراین مسائل درست، تمام قوانین اونا، قوانین قصاصشون، قوانین مذهبیشون، قوانینی که راجع به نصف عقل داشتن زن و نصف حق داشتن زن در اجتماع بانوان باشه، تمام اینها قوانینی است که برای یک کشور عربی در هزار و خورده سال پیش به وجود آمده. این اصلا قوانین نیست که امروز با این قوانین بتوانه اجتماع رو اداره کرد. بنابراین اصولا ما با اداره اجتماع از طرف مذهبیون، هر مذهبی بخواد باشه، مخالفیم، به دلیل اینکه اونها رو ناتوان میدونیم از اینکه بتونن این اداره کنن. دیگه از این واضح‌تر چیه؟ اما اینکه بر علیه جز به جز آیه و فلان اینا شروع کنیم، یه کار فلسفی و یه کار علمیه، یه کار سیاسی امروز ما نیست که بیاییم بد بگیم به تمام مذاهب و تمام اشخاصی که خرافاتی هستن و معتقد به مذاهب هستن تمام بر علیه خودمون تحریش میکنیم.
جناب دکتر، یکی از دوستان
لازمه یه تاکتیک هم لازمه برای کار. ما الان در یه هچل افتادیم، از این هچل با در بیاییم. این هچل یک تاکتیک ملایمه میخواد تا بتونیم در بیاییم، نه اینکه تمام مردمی که مردم ما که سالها زیر ضربه خرافات بودن و الان معتقد به خرافاتی هم هستن، تمام اینها که الان مخالف حکومت اسلام شدن، با بدگویی به مذهب اونا رو وادار کنیم که بر علیه ما بشن. این درست نیست از لحاظ سیاست.
جناب دکتر، یکی از دوستان در تکست به من گفتن که از شما بپرسم آیا در انقلاب در رنسانس اروپا همین مسئله پیش اومد و اینها کشیش ها و اصولا مذهب رو راندن به کناری و این
درسته. الان ببینید اینا الان در اروپا نمیشه گفت که اونهایی که در رأس کار هستن دولتی ها مذهبی هستن، نیستن، اما در عین حال به کلیسا هم کاری ندارن. ملاحظه فرمایید؟ برای اینکه الان اونها احتیاج ندارن به این که اینها رو برای اونها رو به قول فرانسوی ها ایزوله کردن.
بله،
ملاحظه میکنید؟ الان مذهب در اروپا در این حالی که ظاهرا مذهب دارن، مذهب ایزوله است، دخالتی در کار دنیایی مردم نداره.
بله بله،
ملاحظه فهمید؟ بنده مسئله رو اینجوری بررسی میکنم، نه اینکه اونی که اون خانم میفرمایند درسته. ما گرفتاره یک فرق نمی کنه هر مذهبی باشه، گرفتار یک سلسله خرافات هستیم که بر حسب زمان تعمیل شده و مردم هم یه عده مردم هم از روی ناچاری یا نادانی به اون معتقدن. اینا مسائل بعدیش، نه مسائل فعلی.
بله، یکی از دوستان میگن مبارزه دو گونه است، دو صورت دارد، یکی مبارزه سیاسی و یک مبارزه فرهنگی در کنار هم، هر کدوم راه خودش.
خودش مبارزه در این حال با زمان هم تغییر میکنه.
بله،
تاکتیک با زمان تغییر میکنه. شما نمیتونید که با یک تاکتیک زمان طولانی عمل کنید، اصلا یک کشور اداره کنید یا یک سیاست اداره کنید نمیشه. ناچارید چون اجتماعتون که مورد عملتونه در تغییره، شما باید تاکتیکتون تغییر بدید.
جناب دکتر، من یه پرسش خودم داشتم، به نظر شما مبارزه سیاسی یا فرهنگی کدومش مؤثرتر خواهد بود؟
مبارزه سیاسی با باید وجود داشته باشه، همراه اون مبارزه فرهنگی هم هست. ببینید مثلا مبارزه فرهنگی لازم نیست که با انتشار مقالات یا گفتن رادیو باشه. شما اینه در مدار در تمام دستگاه فرهنگی میتونی ادامه بدی. در دستگاه فرهنگی است که ما باید مدارک مذهبی رو بررسی کنیم، ببینیم اصلا در چه شرایطی با چه لزومی به وجود آمده. اصلا
جناب دکتر، شما دین اسلام و فرهنگی میدونید یا سیاسی؟
دین اسلام، ببینید، یک اگر بخوایم از لحاظ تاریخی بحث کنیم، یک عده از ایرانی ها در فرهنگ رو وارد دین اسلام کردن و به خصوص در مذهب شیعه دین فرهنگ وارد کردن و روش کار کردن. این اشخاص برای مبارزه با حکومت عرب و خلفای عباسی و احمدی این کاری کردن. خواجه نصیر دین طوسی که بزرگترین خدمات کرده و درباره اسلام بزرگترین خدمات کرده، خودش کسی بوده که مذهبی نداشته. به همین دلیل در طی تاریخ چند روش رو عوض کرده. ملاحظه همین هفت امامی بوده، دوازده امامی هم شده. ملاحظه میکنید خواجه نصیرالدین مثلا یک در تاریخ، اگر تاریخ اسلام بخونید میبینید در تاریخ اسلام خیلی کار کرده، ولی وقت مبارزی بوده و با همین الان یه دی بر علیه خواجه نصیرالدین هستن از مذاهبیون که میگویند که به دست حکومت مغول و قشون مغول رفته حکومت اسلامی رو منقرض کرده. خواجه نصیرالدین به دست حکومت مغول، یعنی بیگانه، یعنی لامذهب، یعنی بیمذهب رفته اخلاف خلفای عباسی رو منقرض کرده. دیگه از این واضح‌تر چی میخوایید؟
ببینید
بزنید خدمت به ایران، نه تنها به تمام ممالک عربی کرده.
جناب دکتر، آخوندها میگن دین ما سیاست ما، سیاست ما دین ماست.
خب دیگه برای اینکه، و یه چیزی دیگه کم میگن، همه اینا نون ماست، اونی نمیگن.
بله، خب اینه که همه میدونن که واقعا نون اوناست،
چون نونشون از اینجا برای نون مبارزه میکنن.
بله،
میدونیم که آخون برای نون و پول مبارزه میکنه.
بله، به هر حال ما میتونیم دین اسلام رو هم از نظر فرهنگی هم از نظر سیاسی باش مبارزه کنیم.
البته منتها فرهنگی رو با مسائل سیاسی مخلوط کردن امروزه با تاکتیک ما غلطه. ما میتونیم با فرهنگ از لحاظ فرهنگی مبارزه جور دیگه بکنیم.
شما چه راهی پیشنهاد میکنید جناب دکتر؟ مبارزه فرهنگی با اسلامو
چه جوری؟
چه راهی رو شما فکر میکنید که درسته، نوع مبارزه فرهنگی با اسلام؟
من برای این با زمان، به زمان علاقه دارم. من در این برهه از زمان که ما گرفتار حکومت آخوندی هستیم و تمام تقریباً وسائل مبارزمون رو از دست دادیم، الان ما در این حالت که اونها مسلطن، باید مبارزمون رو فقط سیاسی بذاریم که گام اول برداریم. اون وقت ما دانشگاه داریم، ما از مدارس ابتدایی و متوسطه شروع خواهیم کرد. اون چیزی که اون فرمایشاتی که اون خانم فرمودن، ما میتونیم که خیلی بالاتر از اونها رو بیان کنیم. ما میتونیم اصلا بگیم چه قرآنی چی نوشته.
بله بسیار سپاسگزارم آقای مهر. صدای من میشنوید آقای یا خانم مهر؟ صدای من میشنوید شما؟ بله خواهش میکنم. خانم کیانا شما هستید در روم؟ خانم کیانا شما دستتون بالا بود و هفته پیش به من گفتید یک پرسشایی دارید از جناب دکتر. بله چون نوبت شما بود خواهش میکنم اجازه بفرمایید آقای خانم مهر خانم کیانا بیان پرسشاشون رو بکنن بعد شما. بفرمایید خانم کیانا.
خیلی ممنون از اینکه آقای دکتر من اون هفته دو تا سوالی داشتم راجع به یک ویدیو شما چون در شوروی زندگی میکردید می‌خواستم یک مقدار اطلاعاتی داشته باشم از دکتر رضا رزمنش که مدیر حزب توده در شوروی بود. من می‌خواستم بدونم که ایشون در کجا هستند، آیا زنده هستند یا فوت کردند و ایشون چه فعالیتی رو در نقش حزب توده داشتن. یک ایشون بود، یکی از آقای دکتر مصدق اونجور که از ما اطلاع داشتیم ایشون هم تعالی تابعیت دولت شوروی رو کرد و موافقت نشد و بعد رفت به سوئیس، تابع دولت سوئیس شد. من یک مقدار اطلاع راجع به این دو اشخاص میخواستم که از شما بپرسم. دومی اشخاص دوشوی دیگه هم هستش به نام امیر حکمت میرسیدی بود که در شوروی بود. من ایشون رو در آلمان و اتریش دیدمش و باشون صحبت کرده بودم.
امیر حکمت میرسندرسکی.
بله
فقط خواستم ببینم ایشون الان در کجا هست. سپاسگزارم در مورد دستگرد
بله. اولا راجع به دکتر رضا رادمنش صحبت میکنید. دکتر رضا رادمنش با مال در زندان بود و دکتر رضا رادمنش سالها هم از طرف کمیته مرکزی حزب توده به عنوان صدر حزب توده شد. مردی بسیار دانشمند و بسیار کاردان و انسان بود و دکتر رادمنش متاسفانه چند سال فوت کرد.
بله دیگریش آقای دکتر مصدق، البته اون دکتر مصدق معروفه نمیگن ایشون.
من نمیدونم کدوم دکتر مصدق.
من فکر میکنم که کسی دیگری باشه، البته اسم کوچکشون من میدونم که فراموش که ازشون میخوام پرسید. خانم کیانا اگه میشه در تکست اسم نام کوچک این دکتر مصدقی که شما رو پرسیدید برای من بنویسید تا من از جناب دکتر بپرسم. و دکتر امیر حکمت میرفندرسکی،
من ایشون رو نمیشناسم.
نه این میرفندرسکی شما نمیشناسید.
ایشون رو اطلاع
ندارم. بله ایشون میگه همون دکتر مصدق معروفه، میگن که تقاضای تابعیت از شوروی کرده و بعد رفته سوئیس. البته ما میدونیم دکتر محمد مصدق نخست وزیر معروف ما، ایشون در سوئیس تحصیل کردن. آیا این درسته که ایشون تقاضای تابعیت از شوروی کرده بودن؟
من گمان نمی کنم این موضوع رو، به نظر من درست نمیاد. دکتر مصدق کسی نبود که تابعیت کشور دیگر قبول کنه.
بله سپاسگزارم.
ما خودمون در شوروی زندگی کردیم، اجازه اقامت داشتیم ولی تابعیت قبول نکردیم.
یعنی شما خودتون تابعیت نگرفتید؟
نه تابع شوروی شدم و نه تابع آلمان، فقط اجازه اقامت دارم.
بله یعنی
خودم نمیخوام تابع بشم.
بله یعنی شما پناهنده بودید در اصل.
بله همیشه و همیشه پناهنده هستم، اجازه موقت در زندگی دارم.
بله
ولی هیچ وقت قبول تابعیت دیگر نکردم. همیشه من چیز شناسنامه تابعیت ایران دارم.
بله جناب دکتر، اگر من چون بعد از اینم میخوایم که با شما برنامه‌ای داشته باشیم، چون من خیلی علاقه دارم در مدتی که شما در روسیه در شوروی رو گذروندید و سپس با ما رفت مسائلی از شما بپرسم، اما هرگاه که شما خسته شدید به من بگید که ما مصاحبه‌مون رو با شما قطع کنیم. دوستان بسیاری
خسته میشن.
بله بسیار دوستان بسیار دستشون بالاست میخوان پرسش کنن. آقا یا خانم مهر خواهش میکنم بفرمایید پرسش کنید. آقا یا خانم مهر بله بفرمایید خواهش میکنم.
درود بر شما. من نمیدونم من صدا میاد یا نه. من مهر هستم اون که خیلی ممنونم. من میخواستم خیلی ممنونم از آقای دکتر که توضیح دادن راجع به این مسائل، ولی واقعیت اینه ما نباید، درسته همونطوری که ایشون فرمودن، ما نباید به مذاهب توهین کنیم، نباید سعی کنیم چیزی که نمیدونیم، یعنی خودمون رو در بنبست میبینیم، با فحش و با ناسزا با توهین به صلاح جانشین منطق کنیم. ولی واقعیت اینه ما باید پدر مادرامون به فرزندانمون بگیم به جای بوسیدن کتاب مقدس اول بخوانند آن را. من اعتقاد دارم هر کسی قرآن مجید رو از اول تا آخر این طرفانه بخونه اتوماتیک از مذهب بیزار میشه. این واقعیت دیدم اون خانمون هم ایسی گفتن واقعیت داره. باید ما به بچه هامون توصیه کنیم که کتاب مقدس رو به جای بوسیدن بخوانند. این مهمترین چیز. و بعدش هم من اعتقاد دارم همین مشکل ما در 100 سال گذشته این بوده که ما همش کار سیاسی کردیم و سعی کردیم قدرت رو دست بگیریم و بگیم آقا میخوایم قدرت به دست بگیریم میتونیم مملکت رو درست کنیم. اما واقعیت اینه ما از نظر فرهنگی ضعیفیم. ما باید اول فرهنگ رو بسازیم، باید سعی کنیم از همین حالا، یعنی ارجحیت بدیم مبارزات فرهنگی رو به مبارزات سیاسی. به نظر من این من می‌خوام بگم نظر آقای دکتر چطوره. واقعیت اینه اگر ما این کار نکنیم یعنی یه نوع مصلحت میشه، یه نوع فرصت طلبی میشه. اگر من در برابر مادر و مادر پدر بزرگ و مادر بزرگم سکوت کنم بگم که بعد بذار نمازش بخونه، این یه نوع فرصت طلبیه. باید داشت بگم مادر قربون برم ولی قسم تو روزی 100 بار نماز بخونی بهش نمیری، مردی مردی دیگه، همونطوری که خیام گفته. بنابراین اینو باید حالی کنیم هم به فرزندانمون هم به پدر مادرامون و باید این مبارزه رو به موازات فعالیت سیاسی عملی کنیم. در غیر این صورت خرمون اون برای پل مونده و تا ابد هم همین بده. درسته ما سرمون سری از اون گذاشته و شاید نبینیم آزادی رو در جامعمون، اما فرزندانمون با همین درد با همین مشکل رو برو خواهند موند. خیلی ممنونم. من منتظرم میکروفون رو
راه میکنم. بله ببینید من کاملا با شما موافقم، ولی شما این قسمت رو با هم جدا بفرمایید که ما یه وقتی هست که در شهر در مملکت شروع کنیم به مبارزه بر علیه مذهب، یه وقت هست که ما در خانواده خودمون مردم خودمون رو روشن بکنیم درباره این مسائل. اون قسمتی که فرمودیم من کاملا موافقم، این کار انجام بدیم، این وظیفه ماست، چنان که درباره ما هم پدر مادرامون تا اندازه وظیفهشون رو انجام دادن. ولی مسئله که ما گفتیم این نیست، مسئله اینه که در موقعی که ما داریم با آخوند مبارزه میکنیم نباید به دست اونا مدرکای تازه بدیم که بر علیه ما موفقیت پیدا کنن. یعنی یه عده مردمی که معتقد به اسلام هستن به اونا بگن که ببینید اینا دارن مانع میشن که شما بریم به بهش. مسئله اینه که ما تاکتیک روزانه اون اینه قربان، نه برنامه واقعیمون.
بسیار سپاسگزارم. شما یعنی جناب دکتر با روش و اون تاکتیکش موافق نیستین؟
یعنی با روش بعضی ها که کارشونو گذاشتن فقط برای اینکه مذهب رو بگیرن از لحاظ فلسفی و از لحاظ منطقی و اینا رد کنن. من گفتم حالا وظیفه ما در این تنگنا این نیست، کاری که به نفع به سود ما نیست، در نه تنها به سود ما نیست، ممکنه که یه درم که در مبارزه هستن به عنوانی که اینها به مذهب شما بد میگن اینها رو هم از مبارزه با دارن. بله اول اینکه عرض کنم مبارزه با خرافات جزء برنامه ما هست و باید هم عمل بکنیم و اگر تا به حال هم کوتاهی کردیم در طی تاریخ یا خودمون یا پدرانمون باید اینو جبران بکنیم. بنابراین ما مخالف مبارزه با خرافات نیستیم و مسئله این است و اینی که مذهبیون از اول برای زندگی خودشون و زور و پول مبارزه میکردن هم شکی نیست، چون که مذهب اسلام هم اساسش بر این اساس بوده و دیگران هم که مذاهبی وفا کردن همه بر این اساس بوده. اینا واقعیته، اصلا قابل چیز نیست، قابل بحث نیست که ما بحث کنیم. برای اونایی که نمیدونن باید بحث کنیم، برای خودمون میدونیم که اینا تمام مسائلش روی زندگی و ببینید ما اقل باید در زندگیمون یک تاکتیکی داشته باشیم. این تاکتیک ما این است که ما الان عرض کردم که کسانی هستند که با حکومت اسلامی مخالفن ولی خودشون باطنن هنوز نمیتوانن خودشون رو از خرافات مذهب رها کنن. قربان، ما با چنین اشخاصی نباید مبارزه با حکومت اسلامی رو با مبارزه با این اشخاص مخلوط کنیم. ما نباید در مقابلمون جبهه های مختلف درست کنیم. ما باید سعی کنیم که از این گروهی که الان مذهبی مونده، خرافاتی مونده و بر علیه حکومت اسلامی، حکومت این آخوند بر علیه حکومت اون مبارزه میکنه، اون رو از خودمون جدا کنیم، یعنی نیروش رو از خودمون دور کنیم. به نظر من عرایزم رو این اصله، نه روی این اصلی که مردم رو تشویق به خرافات بکنیم یا خرافات اونا رو قبول بکنیم. اینها هیچ کدوم در برنامه نیست. برنامه اینه که ما یه عده مذهبی داریم که در این حال با حکومت اسلامی مخالفه. ما نباید اینها رو از اون به اصطلاح نیروی که پشت و پشت در همراه ماست و پشتیبان ماست، این نیرو رو از دست بدهیم.
بسیار سپاس کنم جناب دکتر. من یه درودی به همه دوستانی که تازه با این تالار اومدن میفرستم و سپاس گذارم. جناب دکتر جهانشاهی افشار هستند با ما و درباره مسائل سیاسی و تاریخی ایران داریم گفتگو میکنیم. خانم سوزان شما صدای من میشنوید؟
مرسی جناب پاسی. آقای افشار، سبیان که بپاند فرانسه و مطمئنم چون فرانسه رو صحبت میکنید به تاریخ فرانسه هم آشنایی دارید. آیا تاکتیک های سیاسیون فرانسه تونست مردم رو از شر مذهب ببره؟
نه،
بلکه این خود مردم بودن که به پا شدن و جوهای خون در فرانسه جاری شدش. شما در صحبتاتون فرمودید که شما میتونید خیلی بیشتر به من آیا و آرتیکل بیشتری در قرآن بدید. من اینو با کمال صداقت از شما قبول میکنم، ولی شما به من بگین لطفاً که به ما میخواییم بگین که زمانش رسیده و چه زمانی باید ما قبول بکنیم که میتونیم حرکت بکنیم. یعنی ما باید فقط به دهن تمام سیاسیون نگاه کنیم و از اونها قبول بکنیم که اینها به ما میگن الان نه، و بعد هر موقع که ما خواستیم، هر موقع که ما این حکم دادیم، شما میتونید شروع کنید و از خودتون الان دفاع کنید.
ببینید
بفهمید جان دکتر.
ببینید من الان مجبور میشم که به چیزا بگم. شما من خیلی بالاتر از اون چی که شما میگین به شما میگویم که آقا این قرآن رو از آسمون نیامده، از آسمون باران و برف میاد اما کتاب نمیاد. این رو سلمان فارسی نوشته.
بله،
سلمان فارسی نوشته مطابق احتیاجات عرب اون زمان. احساس اون زمان احتیاج عرب اون زمان بوده، نه حالای عرب حتی و نه ما. ملاحظه بفرمایید، من این چیزها رو میتونم براتون عرض کنم، اما گفتم که ما الان در یک هچلی افتادیم که در این هچل احتیاج به یک تاکتیک سیاسی داریم. اول باید از این هچل در بیاییم، بعد بشینیم مسائل فلسفی و علمی خودمون رو و اشتباهات مردم خودمون رو بررسی کنیم. من خیال میکنم که کافیش برای عرایز من.
بله، سپاس گذارم.
من نمیتونم، اگر خانم باز تو هنوز توضیح میخوان من بدم.
خواهش میکنم، من الان از ایشون میکروفون واگذار میکنم، ایشون بیان ببینن باز اگه پرسششون مونده یا قانع نشدن بگن که بیشتر
مشتادن برای من.
بله بله بله، خانم بفرمایید. خواهش میکنم
آقای افشار.
بله،
من همینطور باز ادامه میدم. آن زمانی که سال 57 بود سیاسیون انقلابی کردن و به ما دادن که تا به امروز جوابگوی اون ما هست. آیا سیاسیون ما میخوان مجددن انقلابی بکنن که ما رو ناآگاه بذارن در اون و به ما بگن شماها نمیدونید، شماها ناآگاه هستید؟
اصلا خودم هم چیزی
نیست. آیا یک بار کافی نبود که ما به دست سیاسیون گذاشتیم و اینها این کار رو کردن با ما، انقلابی کردن در ایران و همه گذاشتن رفتن و الان کسانی که در میدونهای شهر اعدام میشن، کسانی که دست پاهاشون در میدونهای شهر بریده میشه، چشمای اینها در از هدر در میاد، با
با آیات قرآن، با آیات عربی که شما فرمودید، آیا ما باید همین اجازه رو بدیم؟ من هم موافقم که باید مطالعه کرد، باید دست بچه هامون قرآن رو بدیم مطالعه بکنید. آیا کار جز این داریم میکنید؟ آیا این هم میخواین از ما بگیریم و باز بگین سیاسیون؟ شما آیا میخواین مجددن این رو به ما، همین رو به من بگید؟ به ما همون حرفای سال 57 رو دوباره توی مغز ما فرو بکنی؟ من نمیتونم. من احترام برای تمام سیاسیون قائلم، ولی اجازه دیگه نمیدم که سیاسیون در زندگی ما اون دخالت رسمی و 100% رو داشته باشن. حق ما نباید خورده بشه در اینجا. ما هم حق داریم و حق ما، ما هم از پشت کوه در نیومدیم که هیچ دونستم ما رو به امروزم میخوان همون رو به ما بدن که شماها هیچ هستین و هیچ نمیدونید. آقای پارسی اخنو ببخشید من طولانی شد، بفرمایید.
اصلا خانم چنین حرفی نیست، ما بنده چنین حرفی نزدم که شما فکر نکنید، شما اقدام نکنید، شما برنامه‌تون رو بذارید کنار. بنده عرض کردم که ما در الان در یه موقعیتی هستیم که نخوش باید از این موقعیت سخت در بیاییم و در این موقعیت سخت باید سعی کنیم که این طرف رو بهش راه ندیم که از اشتباهات ما استفاده بکنه. در زمان ما میخواییم این رو بگیم و این بدین معنا نیست که ما نباید اصلا مردم رو روشن بکنیم و حاضر بکنیم برای که زندگی بعدیشون رو بر حسب فهم و اجتماع اداره بکنن. اصلا چنین چیز نیست. توجه بفرمایید، ما بنده خودم مخالفت نکردم با اینکه من اصلا مذهب معتقد به این مذهب نیستم. مسئله چیزی دیگه است. مسئله اینه که ما الان چه باید بکنیم. در یک اشتباه بزرگ تاریخی مردم ما، یعنی رجال ما، روشنفکران ما، امثال آقای مهندس بازرگان و امثال دیگه که استاد دانشگاه هم بودن، همه مردم ما رو بردن و به یک هچلی انداختن. ما باید فعلا از این هچل در بیاییم. برای این کار باید یک تاکتیک سیاسی داشته باشیم و اشتباهات تازه‌ای نکنیم که کارمون رو سنگین تر بکنیم. همینه، همین. وگرنه فرمایشات شما کاملا درسته و باید را در آینده درباره اون کارهای علمی و ادبی از دانشگاه گرفته تا مردم عادی و کوچه و بازار انجام بگیره. این کاملا
جناب دکتر بسیار سپاسگزارم. دوستان من فکر می‌کنم این بحث اسلام و ایشون به طور کامل نظریات خودشون گفتن، آقای دکتر جانشال و افشار، و ادامه دادن این بحث درباره مبارزه با اسلام یا چگونگیش فکر میکنم دیگه وقت برنامه ما رو بگیره و اجازه بفرمایید که بتونن دوستان پرسش های دیگری رو از ایشون بکنن. خواهش میکنم آقای خانم پویا. بله بفرمایید. خواهش میکنم خیلی کوتاه، چون دوستان زیاد در نوبتن. از شما خواهش میکنم کوتاه یک پرسش بفرمایید، چون دوستان در نوبتن و جناب دکتر بیش از یک ساعت و نیم با ما هستن و ما نمیخوایم زیاد وقتشون رو بگیریم. میدونید که جناب دکتر 93 سالشون، اما حافظه بسیار پرتوانی دارن و گوشهای بسیار شنوا، که این امیدوارم که تندرست باشید و به قول ایرانی ها 120 سال زنده باشید. خواهش میکنم جناب دکتر، شما متوجه پرسشایشون شدید؟
نه خیلی، من
تکرار میکنم چون صدا کم بود. از گذشته ایشون میگن که قشر روشنفکر ما که در خارج از ایران هستند در این روزگار کنونی، اینها هنوز همون افکار پوسیده و ارتجاعی رو با خودشون دارن. این نظر شما رو خواستن که بر ترتیب نمیشه دنبال روی کرد از این روشنفکران. البته باید به عرض دوستمون برسونم که این واژه روشنفکر یک ترمی بوده که از قرن 18 در زبان فارسی اومده و به جای انتلکتوئل فرانسوی اومده، که البته چندانم درست نیست، اینها با هم فرق میکنه یه مقداری.
بله
قبول شده. اما پرسش دوم ایشون این بود که آیا با بودن دینی به نام با این ماهیت اسلام در ایران، آیا ما میتونیم انتظاری داشته باشیم که کشور ما به راه پیشرفت و بهروزی و به هر حال یک آینده درخشان برای ایران ما میتونیم پیش بینی بکنیم با وجود چنین دینی؟ بفرمایید.
بله، این مسئله رو دو مسئله رو از هم جدا بکنیم. یکی مبارزه فعلیون برای از سر و کردن حکومت اسلامی، اما مسئله دوم اینه که آیا ما با داشتن این اسلام و این وضعیات و این قوانین میتونیم رشد داشته باشیم؟ نخیر.
بله، این روشنفکران شما چه دربارشون فکر میکنید؟
روشنفکران ما البته پاره‌ای هستن که واقعا روشنفکرن، یعنی انتلیکتوالن، ولی بیشتر اونهایی که بهشون روشنفکر اطلاق میشه فقط کسانی هستن که کمی سواد دارن.
بله، بسیار زیبا بود. دقیقا هم من فکر میکنم منم با شما این عقیده رو دارم.
بله،
که بله روشن فکران ما کمی سواد دارن. خیلی بله. زیبا بود اینو من به خاطر
به اسم روشن فکر امروزه مرسومه.
بله، درود بر شما، آفرین بر شما جناب.
جناب
دکتر، ایشون سه تا پرسش کردن. بله. من یکی یکی میپرسم که شما پاسخ بدید.
بله.
میگن که اگر هدف جدایی از ایران نبوده در جریان وقایع آذربایجان، چطور بوده که شما یعنی فرقه دموکرات آذربایجان نیروهای نظامی چریکی درست کرده و حتی افسران توده‌ای هواپیماهای ارتش رو دزدیدن و به زنجان بردن؟ اگر جدایی طلبی نبوده چه بوده؟ و چون در امریکا که ایالات متحده هستن، این ایالت ها یه نوع خودمختاری دارن اما ارتش ندارن.
عرض کردم که من در عرایزم عرض کردم که این برنامه حزب ما و حزب توده و برنامه ما تشکیلات آذربایجانی که تشکیل شده نبوده. اینها من عرض کردم که شوروی ها بعدن عمالشون در این جریان دخالت کردن و اینها همه تحمیل اوناست. من اینکه قبلا عرض کردم.
بله،
بله، در کتاب نوشتم.
بله. پرسش دیگر ایشون بود که پس از گذشت 60 سال که شما از ایران خارج شدید، اگر یک بار دیگه همین شرایط به وجود بیاد، آیا شما همون راه رو میرید که اون سال رفتید یا جور دیگری عمل میکنید؟
نه، اون راه ها نشون داد که ما در حرکتمون اشتباهاتی کردیم، تکرار نمیکنیم.
بله، سپاسگزارم. ایشون میپرسن که پرسش سومشون این بود که نظر شما نسبت به آقای جعفر پیشه‌وری که گفتید یک ایران پرست بود چگونه است؟ آیا ایشون میهن دوست بود؟ آیا میهنش منظور ایران بود یا آذربایجان؟
نه، ایران مقصودش ایران بود، نه آذربایجان. آذربایجان رو جزء ایران حساب
می‌کرد. بله. سپاسگزارم، بسیار سپاسگزارم. جناب دکتر، شما شنیدید پرسش‌هایشونو؟
صداشون کم میاد.
بله، من توضیح میدم. ببینید دوستان، پیش از این من توضیح بدم که جناب دکتر جانسال افشار سال‌هاست، خیلی ساله که کتابی درباره خودشون نوشتن و اینو در سخنرانی‌هاشون، در مصاحبه‌هاشون همیشه این مسئله رو گفتن. ایشون پس از 60 سال تازه امروز نیومدن این سخنانو بگن. سال‌هاست ایشون پیش از این رخداد 57 هم یک مصاحبه کردن، بسیاری حقایق رو گفتن که شوربختانه در اون زمان بحران انقلاب مردم رو گرفته بود و یک حالتی بود که از تلویزیون ایران هم پخش شد اما زیاد شنونده نداشت یا کسی توجه نمی کرد و اون تقصیر دولت گذشته ایران بود که به موقع از این نوع مصاحبه‌ای که با ایشون یا کسان دیگر کردن استفاده نکردن. به هر حال ایشون میپرسن که میگن که شما اولا با نظریه شما در مورد آقای پیشه‌وری موافق نیستن و میگن که پیشه‌وری بیشتر طرفدار روس‌ها بود، این از این نظر، و میگن تاریخ هم ایشون به گفته ایشون تاریخ اینو نشون داده. اما میگن که جناب دکتر جانسال افشار، حالا که شما دارید میگید یه مقدار بیشتر، البته گفتم دوستان ایشون در کتابشون گفتن و اون مصاحبه قبلی هم که ما با ایشون کردیم و حتی در تلویزیون‌های لس آنجلس هم که ایشون مصاحبه کردن من دیدم، بسیار زیبا تمام حقایق رو گفتن. من مصاحبه ایشون رو هفته پیش پخش کردم، نخستین بار اینجا دوباره دوستان شنیدن، باز این کار ما خواهیم کرد. ایشون به یک کتابی رو نوشتن بسیار در دو بخشه که تا چندی دیگر دوباره در امریکا برای بار چندم به چاپ خواهد رسید. اینه که ایشون میگن که شما بیایید در این زمان، خب به ویژه جوان‌ها، شما سخنان شما در تاریخ ایران خواهد موند و اینو شما بگید چگونه اشتباهاتی کردید و چگونه شد، یعنی یه مقدار بیشتر توضیح بدید که پس از گذشت 60 سال چگونه اون اشتباهات رو میبینید. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من راجع به این اشتباهات همه را گفتم آقا جون. من گفتم و نوشتم مکرر که آقا جون ما اشتباه کردیم و اصولا روشمون این غلطه. مثلا در زمان دکتر مصدق یکی از اشتباهات ما بوده که اصلا حزب توده موجودیتش اون زمان بر علیه جریان مصدق اتفاق افتاده و این غلط بوده. این مسائل ما امروز همه میدونیم و خودمون گفتیم و ما وقتی که میگوییم و همشو میگیم که اشتباه شده، اشتباه کردیم، برای همین میگیم که تکرار نشه.
بله بسیار سپاسگزارم. جان دکتر شما صداش رو شنیدید؟
من تا اندازه شنیدم. بله
بله. خب بفرمایید. خواهش.
من نمیدونم که مقصود ایشون،
مقصود ایشون همون مسئله مبارزه با اسلام بود که میگن این نحوه تاکتیک و استراتژی که شما میفهمید دیگه، ایشون میگن روزگارش به سر اومده که صمد بهرنگی بیاد کتاب ماهی کوچولو سیاه و یا به قول ایشون قورباغه و غیره رو
این سین حرفا سوال نکردید. چون ما گفتیم که آجون مخالفین رو با هم متحد نکنید. اشخاصی که با ما در یک نظر موافقن در یک نظر مخالفن، ما وقتی میخواییم راجع به نظر اول اقداماتی بکنیم نباید همه مخالفین رو با هم متحد بکنیم. ایشون توجه به این اصل نکردن. این اصل همیشه است، همیشه باید در نظر داشت که نباید مخالفین رو با هم متحد کرد بر علیه خودمون، یعنی جبهمون رو نباید مخالفین رو بزرگ بکنیم. این مسئله است که ایشون توجه نکردن. خیال کردن که ما میگوییم که مثلا امروزه با اسلام نباید مبارزه کرد، با مذهب و با خرافات و این نباید مبارزه کرد. این اصلا اشتباه نشه، همچین پیشنهادی ما نکردیم.
بله بسیار سپاس گذارم. خانم سرعی صدای من میشنوید؟ بعد خواهش میکنم بفرمید.
ولی با سپاس خسته نبسید بود به مهمه جمعه. من فقط یک سوال هم میشون داشتم. ایشون فهمیدم که پیشوری آدم به ثروتم پرستی بوده و قصد جدایی آذربایجان رو هم نداشته. من از اشون خواهش میکنم که پاسخ بدن که چجوری ممکنه که اگر ایشون قصد جدایی نداشتن در مملکتی که مملکت پادشاهی بوده یک تکه از خاک رو جدا میکنن و جمهوری اونجا اعلام میکنن. مگه ممکنه که در یک مملکت دو نوع حکومت وجود داشته باشه؟ یک تکه جمهوری بشه و یک تکه پادشاهی بشه، یعنی چیزی اصلا میتونه اتفاق بیفته؟ بنابراین ممکنه که هنوز نیستردید ما در اون دوران هستن و دلشون نمیخواد که حقایق پیشوری و کارهایی که پیشوری کردن رو و اون خیانتی که پیشوری واقعا در مورد ایران داشتن انجام میدادن بپذیرن. من نمیدونم، ممکنه که خودشون به شخص آدم خوبی بودن آقای پیشوری، من نمیشناختم ایشون رو، ولی به هر حال آنچه که برای من جان میفته اینه که در یک مملکت دو نوع نظام حکومتی نمیتونه وجود داشته باشه. بسیار بفرمایید.
بله سپاسگزارم. جناب دکتر شما سوال ایشونو فهمیدید.
ایشون اشتباهشون این بوده که میگویند که گویا پیشوری اونجا اعلان جمهوری کرده. اصلا این حرف غلطه. این مأخذشون نمیدونم از کجاست. در اونجا هیچ وقت اعلان جمهوری نشده، همیشه در اونجا اعلان شده که ما میخواییم که کسی که جمهوری اعلان کنه که اینه نمیگه. ما گفتیم که اونجا ما میخواییم که اصول مشروطیت، قوانینی که در اصل مشروطیت تصویب شده اجرا بشه. در یک چنین حکومتی، این چنین حکومتی جمهوری نمیشه اصلا.
ولی در آغاز اینها میخواستن که اون مراحلی در قانون اساسی پیش بینی شده بوده به عنوان انجمنهای ایالتی و ولایتی درست بشه.
خیلی دیگری هم هست و این به خصوص انجمن ایالتی و ولایتی که اساس یکی از اساس مهم مشروطیته، از اول مشروطیت اجرا نشده.
بله بله. اما چگونه شد که این انگ حالا یا به هر حال در بعضا جمهوری خواهی رو یا جدایی طلب به صورت جمهوری رو زدن به اینها؟
جمهوری خواهی رو اصولا هم که انگی رو من امشب شنیدم، جمهوری خواهی نبوده اصلا همچین انگی هم نزدن. جمهوری گفتن اینه، میخواستن جدا کنن از ایران. در صورتی که اون عمال روس بودن که آقا این مسئله رو پیش آوردن، نه فرقه دموکرات و نه مذهب حزب توده. اصلا همچی مسئله مثلا نبوده که از ایران آذربایجان جدا بشه.
جناب دکتر، شما فرقه دموکرات رو جدا از سیاست روسیه اون زمان شوروی میدونید؟
بله، فرقه دموکرات اصلا حزب بخشی از یعنی یک حزب توده در آذربایجان بود، آذربایجان و رزنجان اسمش. این هم این تغییر نام هم باز از برنامه های روسا بوده که ما تحمیل کردن. در خود فرقه اکثریت نداشت به این که حزب توده رو تبدیل کنه اسمش به فرقه. از همینجا شروع شده بود به تحمیل زور.
بله جناب دکتر، دو روز پیش من این پرسش رو خودم میپرسم و آخرین پرسش هست که با سپاس از شما. دو روز پیش 15 بهمن بود، روزی که به شاه در دانشگاه تیراندازی کردن. اون ناصر فخرآرایی گفته شد که ایشون کارت خبرنگاری از حزب توده داشت، اما دختر باغبان سفارت انگلیس رفیقه این بود. نقش حزب توده رو شما در این ترور شاه چه میبینید؟
نقش حزب توده رو، حزب توده بعد از اینی که این عمل انجام گرفت، آقای کیانوری و یک نفر از اعضای حزب مورد پرسش و استیزا قرار داد، برای همین که با این آدم ارتباط داشتن. این آدم هیچ گونه ارتباطی با کمیته مرکزی و مسئولین حزب توده نداشت. اینو من به شما قول میدم.
بله جناب دکتر، برای من پرسش های بسیاری هست.
بله.
که من میتونم میخوام یعنی با ریزکاریش اینها رو از شما بپرسم، اما اگر اجازه بفرمایید در یک نوبت دیگه باشه، چون ما وقت شما رو دقیقا 2 ساعت گرفتیم.
من در اختیار شما هستم، من... هر وقت که بخواهید.
خواهش میکنم. من بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر که واقعا از صمیم قلب میپذیرید که با ما شرکت کنید و این مسائل تاریخی رو بازگو کنید. البته من شنیدم که شما در تاریخ اشکانیان هم بسیار آگاه هستید، چنین چیزی از جنگ های رومیان با اشکانیان
تا اندازه ای بره. البته نمیشه گفت من تاریخ نویسم، ولی تا اندازه
ای. امیدواریم که یک برنامه هم در این زمینه داشته باشید. من از طرف تمام دوستان از شما در این تالار بسیار بسیار سپاسگزاری میکنم و به شما شب خوش میگم. من با شما پیوند خواهم گرفت که برنامه دیگری هم با هم بذاریم.
از طرف منم از تمام دوستانی که اگر من نتوانستم در سوال های اینا رو، پرسش های اینا رو خوب جواب بدم، معذرت میخوام، پوزش میخوام.
خواهش میکنم جناب دکتر، سپاسگزارم، شب شما خوش.
لطف شما.